وقل رب زدنی علما.
صفحه 424. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. درود و خوش آمد ایشان در روزی که پروردگارشان رو ملاقات می کنند سلام است و خداوند برای آنها پاداش با ارزشی آماده کرده است. در ادامه آیات قبل هست، بعد از اینکه بیان فرمود که محمد صلی الله علیه وسلم پدر هیچ کدوم از مردان شما نیست ولی رسول خداست و خاتم نبیین، و بعد از اون توضیح داد که حالا شما ای مؤمنان دائما با خدا در ارتباط باشید، با ذکر خدا، و به این شکل دنیای خودتون رو سپری کنید با دینداری، با یاد خدا، آموزه های دین اسلام، قرآن، احادیث پیامبر، و به این شکل خدا هم خاطرخواه شماست، بر شما و ملائکه‌اش درود می‌فرستند، به شما عنایت خاص دارند. حالا اگر همین مسیر رو ادامه دادید می‌فرماید تحیتهم یوم یلقونه سلام، همون مؤمنان تا روز قیامت وقتی با خدا ملاقات می‌کنند، یلقونه، روز دیدار، روز بسیار شیرینی هست، وقتی با خدا دیدار میکنن همش سلام و سلامتیه، یعنی امنیت، یعنی پاکی، یعنی ملاقات با خدا از سر خوشحالی، این نصیبشون میشه. و بعد از اون علاوه بر این استقبال خیلی زیبا از مؤمنان، میفرماید خدا برای مؤمنان اجر کریمی هم آماده کرده. کریم یعنی با ارزش، یعنی کریمانه، محترمانه از اونا پذیرایی میکنه در بهشتش. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای نبی خدا، ما تو رو فرستادیم گواهی دهنده، بشارت دهنده و بیم دهنده. دوباره با یا ایها النبی آیه رو شروع میکنه، برابر چندم هست در این سوره، چندین بار یا ایها النبی بیان میشه و نبی خودش رو مورد خطاب قرار میده. حالا میفرماید ای نبی خدا، ما تو رو فرستادیم و رسالتی رو برای تو تعریف کردیم. این آیه و تا دو آیه بعد بیان میکنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در طول زندگیش از جانب خدا چه مأموریتی داشته. در این آیه سه تا از اون مأموریت ها رو بیان میکنه. یکی میفرماید ما تو رو فرستادیم که شاهد باشی، گواه باشی بر مردم، یعنی پیامبر به عنوان یک الگوی زنده که مردم از پیامبر یاد بگیرن. این چیزایی که خدا آورده در دین اسلام واقعا قابل اجرا هست، کسی نتونه بگه که اینا اجرا شدنی نیست برای زندگی انسان ها، پیامبر خودش داره اجرا میکنه، پس میشه اون رو اجرا کرد. و کسی اگر بگه اجرا شدنی نیست، یا در روز قیامت بگه که پیامبری در دنیا برام نیومد و من از هیچی اطلاع نداشتم، اونجا پیامبر گواهی بده که این مسائل از جانب خدا برای انسانها فرستاده شده و پیامبر هم برای مردم اون مسائل رو رسونده. بعد فرمود و مبشرن و نذیرا، بشارت دهنده باشه به بهشت، به هر کسی که به اون آموزه های دین عمل میکنه، خوشخبری برای اون بده، امیدوارش کنه. امید خیلی بر انسان مهمه. و از اون ور نذیر را، انذار بده از گناه، از شرک، انذارش بده که سرنوشت خیلی بدی در انتظار خواهید داشت اگر شما به آموزه های دین عمل نکردید، و اینا کارسازه، اینا محض فقط صحبت نیست، در سرنوشت انسانها تأثیر میذاره، آنها رو از این رو به اون رو میکنه. اومدن پیغمبر و این انذارها و بشارتها، و دین اسلام نه اخطار خالیه نه بشارت خالی، ترکیبی از هر دو هست، یه چیزی متوازن که انسان در صراط مستقیم قرار میگیره. و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، و تو رو دعوت کننده به سوی خدا فرستادیم به اذن خدا و چراغی روشنگر. باز از رسالت پیغمبر می‌فرماید ما تو رو فرستادیم که دعوت کننده باشی، یعنی وقت و عمر خودت رو برای مردم بذاری، مردم رو با خدا آشنا کنی، آنها رو به سوی خدا دعوت بدی، دین خدا، کتاب خدا، شناخت خدا، آنها رو دعوت بدی، داعیان یعنی ایثار، یعنی مردم دوستی، یعنی عشق و علاقه به خوشبختی مردم. ما تو رو به این منظور فرستادیم و می‌فرماید به اذنهی، به اذن خدا تو مردم رو به سوی خدا دعوت میدی، زیرا که انسان‌ها که دارن زندگی می‌کنن قراره که با این دعوت پیغمبر اصلاً سبک زندگیشون رو عوض بکنن، یعنی اصلا مردم جور دیگه پولشون رو خرج بکنن، جور دیگه پول به دست بیارن، جور دیگه صبح از خواب پا بشن و یک سری کارهایی براشون تعریف بشه و کلن چطوری انرژیشون رو در زندگی به کار بگیرن، اموالشون، ثروتشون، باورهاشون، افکارشون رو تنظیم بکنن. وقتی که پیغمبر مردم رو دعوت میده، یعنی در تمام جزئیات زندگی همه مردم قراره که تأثیر بذاره و مردم زندگیشون رو عوض بکنن به خاطر دین خدا. پس تمام این کارها به اذن خداست، زیرا گرفتن وقت مردم، انرژی مردم، پول مردم باید به اجازه خدا باشه و اگر کسی از مردم کارهایی رو بخواد که اذن خدایی برش نباشه، در حقیقت مردم میتونن که ازش نافرمانی بکنن و هیچ کس حق نداره مردم رو به سمتی دعوت بده که اذن خدا درش نیست. حالا دعوت به هر شکلی باشه، با کتاب باشه، با صحبت باشه، با ساختن فیلم و کلیپ و اینها باشه و مردم رو به سمتی، به عرفی و فرهنگی بکشونه که اذن خدا نیست. میفرماید پیغمبر که داره مردم رو دعوت میده به اذن خداست. همه اون دعوت هایی که داره به مردم میرسونه و میفرماید و سراجن منیرا، چراغی هست نور بخش، روشنگر. منیر خودش میتابه، از خودش نور افشانی داره، یعنی زندگی ظلمات و تاریکی ها و جایی که مردم نمیدونن که چه کار بکنن، کدوم مسیر برن، نور میتابونه و مردم اون موقع میدونن که به کدوم سمت برن، زندگی رو برای مردم روشن میکنه. و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا، و مؤمنان رو بشارت بده که برای اونها از جانب الله فضل بزرگی هست. باز از رسالت پیغمبر میفرماید حالا بعد از این دعوت افرادی مؤمن میشن، میپذیرن، اعتماد میکنن، میان نزدیک و افرادی دور میرن، بیتوجه میشن. حالا اونایی که اعتماد کردن میشن مؤمن و این مؤمنین خدا خیلی روشون حساب باز کرده، اینا دست پرورده های پیغمبرن، اینها خروجی های کتاب خدا هست و مؤمنان مورد احترام و تکریم خدا هستند. حالا می فرماید تو به اون مجموعه مؤمنینی که اومدن نزدیک و به اعتماد کردن بهشون خوشخبری بده که از جانب الله فضل بزرگی نصیبشون میشه. پیغمبر نمیتونه که از اونها قدردانی بکنه و پاداششون رو بهشون بده، پیامبر خودش انسانی هست و در این که به مردم پاداششون رو بده ضعف داره، نمیتونه، در قدرت پیغمبر نیست. حالا میفرماید که تو به مردم متوجه کن که خود خدا فضل بزرگی داره و براشون آماده کرده، اون چیزی که در استحقاقشون هست به خاطر مؤمن بودنشون، این رو هم خوشخبری بده و خدا هم فعالانه عمل میکنه به این بشارت و مؤمنان رو از فضل خداییش، از فضل بزرگ و بی انتهاش برخوردار میکنه. اینها قراره که اتفاق بیفته هم در دنیا و هم در جهان آخرت. ولا تطع الكافرین والمنافقین و دع اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، و از کافران و منافقان اطاعت مکن و آزارشون رو رها کن و بر خدا توکل کن و کافی هست که الله وکیل آدم باشد. باز ای پیغمبر می فرماید در این جریان تو به همین سادگی نمیتونی بشارت بدی، انذار بدی، شاهدی باشی. هزاران دردسر برات ایجاد میشه، هزاران خواسته های دیگر جلوی تو مطرح میشه، ولی تو از کافران و منافقان اطاعت مکن. اونه که دور میرن، اونه که اصلا اعتماد نمی کنن و باهات مقابله می کنن، اونها مؤمن نیستن مثل آیه قبلی، عکس اونها هستن. از اون مجموعه مردم که در جلو دعوت تو پیدا میشن در جامعه، خواه ناخواه از اونها اطاعت مکن. مثل اولین آیه سوره مبارکه که با اختیار جدی که هیچ وقت مطیع کافران و منافقان نباش، اینها دلسوز کسی نیستن، اینها فقط بیچارگی شما رو میخوان. به هیچ عنوان از پیشنهاداتشون، از فرهنگشون، از مسیر زندگیشون، عرفشون، از هیچ چیشون اطاعت مکن. وقتی که اطاعت نکردی، خب اونا هم دست رو دست نمیشینن، شروع میکنن به آزار و اذیت. میفرماد و دع عزاهم، آزار و اذیتشون رو نادیده بگیر، دع رها کن، بیخیال باش، یعنی پیگیر نباش که حتما انتقام بگیری از اون آزار و اذیتهاشون. آزار و اذیت به دو شکل امکان داره از این شخص سر بزنه، یکی به شکل جنگیدن، قیام مسلحانه، دست به شمشیر بردن، و یک مدل دیگر اذیت زبانی، نوشتن، پشت سر حرف زدن. این نوع اذیت ها غیر از اذیت از نوع جنگیدن. در نوع جنگیدن که بارها اومده، جواب جنگیدن جنگه، پاسخ به مثله، ولی با فتنه‌گری و با سیاست بازی و با دروغ پردازی و این کارها و با توهین و تحقیر، در این صورت اینها رو رها کن، خودت رو اصلا مشغول اونها نکن، اذیت‌هاشون رو از کنارش عبور کن، نادیده بگیر و برو، زیرا که هم وقت پیامبر رو خواهد گرفت و هم اونها با این جوابها رسمی‌تر میشن، قوی‌تر میشن و خود آدم اذیت میشه و کلن نوعی رسمیت شمردن به کارهای اونهاست. اصلا نادیده بگیر، رها کن اذیتهاشون و فقط بر الله توکل کن، یک توکل کامل، توکل واقعی. و میفرماید که الله کافیه که وکیل آدم باشه، الله هم فقط نظارگر نیست، الله فعالانه به میدان میاد و اون آزار و اذیتها و فتنگری و تخریبهاشون رو خونسا میکنه. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ای کسایی که ایمان آوردید، هنگامی که با زنان مؤمنه ازدواج کردید و بعد آنها رو طلاق دادید، رها کردید، قبل از اینکه با آنها نزدیکی داشته باشید، پس برای شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن رو نگه دارید، پس آنها رو با هدیه مناسبی بهره مند سازید و به طرز شایسته و زیبا از آنها جدا شوید. بعد از اون موضوعات و رسالت پیغمبر که خیلی مفصل هم روش کار کرد، وارد موضوع خانواده میشه. میفرماید یا ایها الذین آمنوا، حالا همون مجموعه مؤمنانی که اومدن نزدیک، اعتماد کردن، قراره که دیندار بشن طبق آنچه که خدا و پیغمبر خدا میفرمایند. حالا اینکه شما مؤمن هستید، میفرماید اذا نکحتم المؤمنات، وقتی که با یک زن مؤمنی ازدواج کردید، خب ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، تمسوهن اینجا به منظور ازدواج و یک جا شدنه، قبل از اینکه شما با هم عروسی بگیرید، اگر از هم جدا شدید. خب امکان داره که بعضیا در تشکیل خانواده موفق نشن، عقد نکاح انجام بدن منتها به عروسی منجر نشه و یک نوع شکستی بخورن در تشکیل زندگی. این رو رسمیت بهش میده که این کار اگر انجام دادید یه سری احکامی داره، یعنی این کار به ذات خودش درسته، زیرا که خیلی وقتا آدم متوجه میشه که این عروسی اگر سر بگیره به نفع هر دوتاشون نیست و هر چه زودتر جلو این ضرر گرفته بشه فایده هست، و همین خاطر اجازه داده شده که قبل از عروسی بعد عقد اگر دیدن مناسب هم نیستن و متوجه انتخاب اشتباهشون شدن، اون موقع تصمیم بگیرن و از هم جدا بشن. امکان داره برای برخی افراد پیش بیاد، پس این راه رو دارن. منتها یک سری حق و حقوقی اینجا هست که بیان میکنه. میفرماید یکی بحث عده هست و دوم بحث مالی. از نظر عده که در هر طلاقی عده‌ای وجود داره، میفرماید در این نوع ازدواج که هنوز با هم یک جا نشدن، فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، شما این مردها بر عهده زنها نیست، یعنی شما حق ندارید این مردها بر زنها که زنها عده بشینند که شما آن رو بشمورید، یعنی زن رو ملزم کنید که به مثل یک زن مطلقه که بعد از ازدواج از هم جدا میشن سه دوره عادت ماهیانه و یا به اشکالی دیگه، شما هیچ نوع حقی ندارید. یعنی زن بعد از اینکه جدا شد همون زمان فوراً میتونه بره ازدواج کنه با کسی دیگر و به عقد کسی دیگر در بیاد و شما اینجا هیچ حقی ندارید، زیرا که عده برای تکریم خانواده هست، برای احترام خانواده هست و اینجا اصلا خانواده شکل نگرفته، به مجرد چند کلمه گفتن زبانن و عقد بستن اونجا خانواده شکل نگرفته که به حرمت خانواده زن عده بشینه. لذا میفرماید بر زنها هیچ عده ای نیست، ولی میفرماید فمتعوهن، شما اون زنها رو برخوردار کنید از نظر مالی، یعنی با اونها امکانات بدید، یعنی با اونها کمک مالی بکنید. حالا متعوهن شامل یه سری چیزهایی میشه با ارزش که زن در زندگی از اونها استفاده میکنه، علاوه بر مهریه که اگر مهریه تعیین شده نصف مهریه است، اگر تعیین نشده بهش متعه میده، اگر هم مهریه تعیین شده نصف مهریه رو میده، اضافه بر اون متعه هم میده، یعنی مرد اون زن رو برای اینکه بالاخره سبک و سنگین کرده، برای اینکه اون رو کشونده تا پای عقد و به این شکل با زن به عنوان یک دلخوشی که الان وارد زندگی داره میشه تا این مرحله اون رو رسونده، الان موقع جدایی مرد در حد توانش باید برای جبران برای اون زن خرج کنه، متعه بده. حالا یه تیکه زمینی هست بهش میده، مقدار پول نقدی هست، طلا هست بهش میده، اضافه بر اون نصف مهریه، یا یه ماشینی رو به اسمش میزنه، یا بالاخره یه چیزی با ارزشی در حد وسع اون مرد به اون زن پرداخت میکنه. و بعد از اون میفرماید وصرحوهن صراحا جمیلا، به زیبایی و به شایستگی از هم جدا بشید. امکان داره که بعد عقد موقع طلاق چون انتظارات ایجاد شده کدورت هایی پیش بیاد، ناراحتی هایی پیش بیاد و مرد یک سری حرف هایی بزنه که موجب رنجش اون دختر و خانوادهش بشه، یا اونها حرف هایی بزنن. حالا داره بیان میکنه که شما با کمال احترام از هم جدا بشید که این جدایی بعد از اون عواقبی نداشته باشه، دور شدن از هم، کدورت، کینه و نفرت ایجاد نشه، همچنان با همدیگه همدل و آشتی باقی بمونید و باعث قهر و ناراحتی نشه. و آیه مفصل داره صحبت میکنه، هم خرج مالی هست و هم از نظر حرمت و احترام که هیچ گونه عواقبی بعد از اون نمونه، زیرا جای نفرت و کینه هست در همچنین مواقعی. یه وقتی امکان داره شخص خیلی محترمانه صحبت میکنه منتها پولی خرج نمیکنه، یه وقتی امکان داره مرد پول خرج میکنه، حق زن رو میده، ولی با بی احترامی که هر دو عواقب بعد از خودش به جا میذاره. قرآن کریم به هر دو تا دستور میده، نه گفتن خالی که دست زن خالی بمونه از پول و امکانات، و نه فقط کمک بکنه و بی احترامی کنه، هر دو باید نصیب زن بشه. و این به عنوان دین اسلام برای کسانی که ایمان دارن به خدا این رو واجب کرد. یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن، و ما ملكت يمينك مما افاء الله عليك و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتي هاجرن معك و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما اي نبي خدا ما برای تو حلال کردیم همسرانت رو که مهرشون داده ای و کنیزانی که خدا در غنیمت در اختیار تو قرار داده و دختر عمویت و دختران عمه هایت و دختران داییت و دختران خاله هایت که با تو هجرت کردن و هر زن با ایمانی که خود را به پیامبر ببخشد البته اگر پیامبر بخواهد او را به همسری گیرد این حکم ویژه تو هست به غیر از مؤمنان ما می دانیم که چه چیزی بر اونها واجب کرده ایم در مورد همسرانشان و کنیزکانشان تا بر تو تنگی و فشاری نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. بعد از این که در مورد عقد و جدا شدن قبل از عروسی برای عامه مسلمان ها بیان فرمود این آیه ویژه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان میکنه. میفرماید یا ایها النبی بازم یا ایها النبی و صحبت میکنه اینا احللنا لک ما برات حلال کردیم این همسرانت که در خانه تو هستن اللاتی آتیت اجورهن اونایی که تو مهریشون رو پرداخت کردی در این زمان که پیامبر خدا این آیه رو دریافت میکنه دارای 9 همسر هست و البته چند آیه بعدتر میاد که دیگه بعد از این نمیتونی ازدواج داشته باشی ازدواج مجدد همین همسرانی که داری ما برات حلال کردیم و این خیلی مهمه که خدا در مورد خانواده پیامبر زندگی شخصی پیامبر داره صحبت میکنه داره نظرش رو بیان میکنه اگر در مورد خانواده پیامبر هیچ آیه در قرآن نبود و در مورد سایر خانواده ها بود اینجا امکان داره که یک جای خلع باشه که زندگی خود پیامبر برای مردم و جامعه شفاف نشده این آیه شفافیت ایجاد میکنه در مورد زندگی شخصی پیامبر خدا میگه ما این همسرانت رو برای تو حلال کردیم حالا یکی از اون همسران زینب بنت جحش هست دختر عمه پیغمبر که چند آیه قبل خوندیم که زن پسرخونده پیامبر بود زید و زید طلاقش داد و پیامبر باش ازدواج کرد هنوز خیلی ها هستن که میگن این ازدواج درست نیست این حرامه خدا میگه ما حلال کردیم خدا که صاحب کل جهانه صاحب این دین و تمام انسان هاست میگه که ما حلال کردیم برای تو همسرانت رو همون زینب و مابقی همسران که سعوده هست عایشه حفصه دختر عمر عایشه دختر ابوبکر ام سلمه جبیریه دختر حارس ام حبیبه دختر ابو سفیان صفیه دختر حیی ابن اختب میمونه دختر حارس اینا همسران پیامبر هستن که قبل از این آیه 2 همسر دیگر داشتن و از دنیا رفتن الان 9 همسر پیامبر در زندگی پیامبر و در خانه پیامبر حضور دارن این 9 همسر میفرماید ما برای تو حلال کردیم یعنی کسی خورده بگیره بر همسران پیامبر در حقیقت اون چه که خدا داره حلال اعلام میکنه اون داره خورده میگیره چیزی که خدا حلال بودنش رو اعلام فرموده بعد میفرماید اللاتی آتیت اجورهن اونایی که مهریهشون رو دادی زیرا که همه همسران پیامبر از شکل زنان آزاد نبودن که مهریه بگیرن در اینها مهریهشون رو دادی که البته هم پیامبر مهریه همشون رو داده بود مهریه همه زنهای پیامبر 12 وقیه و نصف بوده که پیامبر پرداخت کرده یعنی 500 درهم اون روز که حدود 2 یا 3 سکه امروزه میشه. این بوده مهریه زنان پیغمبر، مادر مؤمنان، و پیامبر حقشون رو پرداخت کرد. و بعد میفرماید و ما ملکت یمینوکا مما افا الله علیکا، اون کنیزانی که تو مالکشون شدی از اون چه که خدا نصیب تو کرده در اموال غنیمت، که برخی از همسران پیامبر مثل صفیه دختر حیی در جنگ خیبر اسیر میشه، به کنیزی گرفته میشه، ولی پیامبر اون رو آزاد میکنه، احترامش میذاره و بعد باهاش ازدواج میکنه با اجازه خودش، با اختیار خودش با صفیه ازدواج میکنه. صفیه‌ای که دختر یکی از بزرگان یهود بود و به این شکل به جامعه پیام داد که میشه مسلمان و یهود با هم باشن و این فاصله نژادی، فاصله طبقاتی بین عرب‌ها و یهودیان و مسلمانان و یهودیان نباشه و اگر بخوان میتونن با هم همکیش و همدل باشن. و دوم جبریه بود، دختر حارس، از کسانی بود که کنیز شد، با کنیزی شروع شد و با ازدواج به عنوان زن رسمی باش ازدواج شد. باز هم جبریه که در جنگی که پدرش جنگ رو به پا کرده بود ولی پدرش و لشکر پدرش شکست خوردن و زنها اسیر شدن، جبریه به عنوان یک کنیز تقسیم شد بین یه نفر معمولی از مسلمان‌ها، ولی خود جبریه خودش رو به پیامبر پیشنهاد داد که آزادش کنه، پولی در اختیارش قرار بده، چون زن پولداری بود، خودش رو آزاد کنه. پیامبر هم اون پول رو در حقش در اختیارش قرار داد، آزاد شد و بعد بهش پیشنهاد داد، جبریه هم قبول کرد که زن پیغمبر بشه. آخه چه شرفی بالاتر از این که یه شخص، یه زن، زن پیغمبر خدا باشه که حاکم و رهبر کل منطقه هست با اون همه آوازه و اون همه احترام و اخلاق و در همه چیز سرآمد، که خیلی از زنها آرزوشون بود. این پیشنهاد رو از پیغمبر پذیرفت و جزء امهات المؤمنین، مادر مؤمنان قرار گرفت و این شرف نصیبش شد که در اثر این ازدواج مابقی زنهایی که کنیز شده بودن در خانه سایر مسلمانها، مسلمانها به هم گفتن که حالا که این دختر رئیس قبیله زن پیغمبر شده، چطور چنین کاری درسته؟ آدم شرمش میاد که هم قبیله ای این خانم اسیر باشن، کنیز باشن، و همه مسلمان ها خودجوش همه کنیزان رو آزاد کردن که هم قبیله جبریه بودن. آنها این احترام رو دیدن، تعجب برشون داشت و همه مسلمان شدن و به این شکل باعث آزادی سایر زنها شد، بیش از 100 زن و مسلمان شدنش. و این یکی از لطف‌هایی بود، یکی از کارهایی بود که جبریه انجام داد و برکاتی بود که به قوم و قبیلهش رسید. و 2 تا زن دیگه به نام ریحانه دختر شمعون و ماریه قبطیه مادر فرزند پیامبر ابراهیم، این 4 زن به عنوان کنیز بودند. 2 زن اول با کنیزی اومدن ولی بعد تبدیل به ازدواج رسمی شد، ولی ریحانه و ماریه همچنان کنیز پیامبر بودن، ولی با آنها به مثل یک زن کامل با آنها رفتار میکرد، حق و حقوق همسری کامل با آنها ادا میکرد. اینها هم خدا میفرماید ما برای تو حلال کردیم، اینها همسران تو هستن، اینها مهمن، با تو دارن زندگی میکنن، جزء خاندان و خانواده تو هستن، جزء محرم زندگی تو هستن و برای تو حلال شده. بعد میفرماید دسته سوم و بنات عمک، دختران عمو، دختران عمه، دختران خالو، دایی و دختران خاله، اینها هم بر تو حلال شدن. یعنی داره بیان میکنه که از دختر عمو و دختر عمه و دختر خاله و دختر دایی به بعد، اینها برای انسانها، برای مسلمانها حلالن و ویژه پیغمبر نیست، همه مسلمانها دختر عمه و دختر عمو و دختر خاله و دختر دایی یه شخص بر اون آقا حلاله که باش ازدواج بکنه اگر اون شرایطش رو داشته باشه. این هم میفرماید که ما بر تو حلال کردیم، منتها اللاتی هاجر نه معک، نه همشون، نه کافراشون، اونایی که با تو هجرت کردن، اونایی که مسلمون هستن، اونها بر تو حلالن. که البته پیغمبر غیر از دختر عمه که همون زینب بود که چند آیه قبل خوندیم، زینب دختر جحش باش ازدواج کرد که جزو دختر عمه پیغمبر بود، از سایر قوم و خویشان پیغمبر زنی نگرفته. تا اینجا همه مسلمان ها شریکن، همسرانشون که مهریهشون رو دادن کنیز در اون زمان بوده برای همه حلال بوده و دختر عمه و بقیه هم برای همه حلال هست. چهارم میفرماید و امرأتن مؤمنتن، یه زن مؤمنه ای با ایمانی که خودش رو برای پیغمبر هبه کنه، این وهبت نفسها للنبی، خودش رو هبه کنه، این خود زن بیاد پیشنهاد بده، برعکس خود زن بیاد پیش پیغمبر پیشنهاد ازدواج بده، منتها ازدواجی که هیچ خرجی بر روی دست پیغمبر نندازه، مهریه نخواد. اگر اینجوری شد میفرماید برای پیغمبر حلاله که اون زن رو بگیره، خود زن داوطلب شده، به شرطی که ان اراد النبی، از اون برم خود پیغمبرم بخواد ازدواج کنه، پیغمبرم مصلحت خودش، زندگی، شرایطش رو بسنجه، داشته باشه، اگر راضی بود چنین ازدواجی اگر صورت گرفت حلاله. منتها میفرماید خالصت لک من دون المؤمنین، این ویژه تو هست، باقی مؤمنا چنین حقی ندارن. میتونه زن بره پیشنهاد بده به یک مردی، منتها اون مرد باید حق مهریه زن رو بده و کل حق و حقوق اون زن رو پرداخت بکنه. برای پیغمبر اگر مهریه نده به عنوان هبه و بخشش باشه جایزه، که این نوع ازدواج برخی میگن هیچ زنی به این شکل پیغمبر بهش ازدواج نداشته و برخی نام یک زنی میبرن به نام زینب دختر خزیمه که خودش رو به پیغمبر بخشید، منتها بعضی چیزای دیگر از ولی و شاهد و سایر حق و حقوق و مخارج بعد از اون کاملا پیغمبر حقش رو میداده. قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم، خدا میگه ما میدونیم، ما حواسمون هست اون قوانینی که برای مؤمنا واجب کردیم در مورد همسرانشون و کنیزانشون، اونا رو ما میدونیم، یعنی سایر مؤمنا تکلیفشون، همسرانشون در سایر آیات قرآن بیان شده. مثلا در سوره مبارکه نساء بیان شده که یه مرد همسر میگیره، یکی دو تا چهار تا نهایتا میتونه ازدواج داشته باشه در صورت نیاز. و در مورد اون کنیزانی که مردها داشتن، این فرهنگ جامعه اون روز بوده، میفرماید ما در مورد همسران باقی مؤمن ها و کنیزانشون ما حواسمون هست، اونا میدونیم، اینها رو داریم بیان میکنیم برای تو به چه منظور؟ لکی لا یکون علیک حرجون، تا بر تو هیچ گونه سختی نباشه. یعنی این امتیازاتی که بیش از چهار همسر داره پیغمبر و مابقی نمیتونن داشته باشن، اینا برای اینه که پیغمبر تو در سختی نیفتی، زیرا که پیغمبر خدا پیغمبر هست، پیغمبر برای امت اصل رئیسه و عمر مختصری هم داره، در اون عمری که داره هر چه بیشتر باید رسالتش رو به نسبت مردم انجام بده و در این جامعه پر از تعصب انجام رسالت و پیغمبری خیلی کند پیش میره، خیلی سخت هست. و یکی از چیزهایی که کمک میکنه برای رسالت و برای رسوندن دین خدا به مردم ازدواج هاست، ارتباطات حرف اول میزنه، خاصتا در زندگی قبیله ای. حالا پیامبر از قبایل مختلف، از خانواده های مختلف که داره از آنها زن میگیره، این باعث میشه که رشد دین رو دوچندان کنه و از اون ور اختلافات و جنگ ها رو کم کنه، تا قتل ها کم بشه، تا مرگ و میرها و جنگ ها کم بشه. پیامبر این کار رو انجام میده برای انجام رسالت اصلی که بر عهده داره که چند آیه قبل هم در همین صفحه بیان فرمود. حالا میگه ما اینها رو برات حلال کردیم، همه چی تکلیفش رو مشخص کردیم تا تو انجام رسالتت تو سختی نیفتی. و همچنین پیامبر خدا که در ازدواجهاش تا سن 50 سالگی فقط یه همسر داشته، خدیجه، اونم خدیجه‌ای که از روز اول 15 سال بزرگتر از پیغمبر بود. پیغمبر 25 ساله، خدیجه 40 ساله. تا سن 50 سالگی فقط همون یه همسر داشته. بعد از وفات خدیجه برای مسائل تعلیمی، برای مسائل آموزشی دینی و رسالت خودش حالا دست به ازدواج‌های متعدد میزنه که این ازدواج‌ها چه بسا برای خود پیغمبر هم دردسرهای ایجاد بشه که باز در قرآن بیان شده اون دردسرها، اون مشکلاتی برایش ایجاد شده، مدیریت چند خانواده. منتها چون رحمت است برای جهانیان، زیر بار اون ازدواج‌ها رفته برای این که هرچی بیشتر برای مردم رحمت گستری داشته باشه. و در پایان می‌فرماید و کان الله غفور الرحیم، و الله در گذرنده مهرورز، خداوند بخشنده است، خداوند مهربانه. این احکام رو که بیان می‌کنه، این مدیریت ها که داره از بالا انجام میده از سر غفور بودن و از سر مهرورز بودنش.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.